بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا عدم الله در این ایجاب و قبول معتبره یا خیر. کلمات بزرگان رو در اینجا نقل کردیم و یک کلامی مرحوم محقق خویی قدس سر رو در کتاب مصباح الفقاهه دارن، در کتاب البی جلد اول صفحه 305. ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی این است که باید بین اون لفظی که غلطون اندل عرف و اون لفظی که غلطون به حسب القواعد العربیه فرق گذاشت. اگر یک لفظی یعد غلطن فی نظر اهل العرف، می‌فرمان در اینجا انشا باش واقع نمیشه. وقتی عرف یک لفظی رو غلط میدانه، این لفظ صلاحیت برای انشا رو ندانه. ایشون انشا رو همانطوری که قبلا ما گفتیم، انشا رو معنا میکنن به ابراز اعتبار نفسانی. انشا ابراز اعتبار نفسانیه. اون وقت اگر یک لفظی از نظر عرفی غلطه، به جای به تو بگه به تو، با کین بگه مثلا، عرف این رو مظهر برای اون اعتبار نفسانی نمیدونه. اما اگر یک لفظی لا یعد غلطن عند العرف اما به حسب قواعد عربیت غلطه، به جای اینکه به تو بگه به ته بگه، اگر به حسب قواعد عربیت فقط غلط هست اما عند العرف این غلط نیست، می‌فرمایند اینجا این لفظ صالحیت برای ابراز اعتبار نفسانی داره و انشا در این فرض صحیحه. خب ما تا اینجا کلام شیخ رو بیان کردیم، کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه رو بیان کردیم، کلمات جمع دیگری رو هم ذکر کردیم. اینجا در بحث امروز اول مطلبی که داریم ببینیم که آیا کلام مرحوم شیخ کلام درستیه یا نه. فتوای شیخ این بود که اقوا این است که ایجاب و قبول مادتن و هیئتن و اعرابن در هر سه فرمود نباید غلط باشه. عدم اللن من هیت المادت و هیئت و اعراب. دلیلی که شیخ آورد این بود که قدر متیقن از اسباب نقل چنینه. ما در میان اونچه که اسباب برای نقله، اونی که قدر متیقن هست الفاظ صحیح هست، الفاظ غیر غلط. به نظر ما این استدلال مرحوم شیخ استدلال درستی نیست. اولا شما که می‌فرمایید قدر متیقن از اسباب نقل، این در جایی است که یک اسباب نقل توقیفی داشته باشیم. این خب حالا این اسباب نقل توقیفی نمی‌دونیم آیا هم صحیحش رو شامل میشه هم غلط. قدر متیقنش صحیحه و ما در بحث سابق آمدیم گفتیم ما اسباب توقیفی در باب معاملات نداریم تا حالا بخواییم بیاییم قدر متیقن گیری کنیم. این اولا. ثانیاً قدر متیقن در اونجایی که ما یک لفظی داریم و یک اصالت الاطلاقی داریم، اینجا قدر متیقن منو نداره. شما ببینید مولا میگه اعتق رقبتن، شک میکنید که آیا مراد رقبه مؤمنه است یا اعم از مؤمنه و کافره. حالا اگر یک کسی بگه قدر متیقن گیری میکنی، قدر متیقن رقبه مؤمن است، بگید این حرف اشکال داره. بگید با وجود اصالت الاطلاق دیگه مجالی برای قدر متیقن گیری نیست. اصلا اصالت الاطلاق اومده برای اینکه این دو حرفا رو بذاریم کنار، ما بگیم همه رو شامل میشه، چه قدر متیقن چه غیر قدر متیقن. بله قدر متیقن در کجا معنا داره؟ در ادله غیر لفظیه، اونجا که شما چیزی به نام اصالت الاطلاق نداری، دلیل دلیل غیر لفظیه، دلیل لبیه. مثلا اجماع قائم شده بر یک معنایی، میگیم آقا اجماع دلیل و لبی جون در ادله لبیه و قدر متیقن گیری کرد. پس اینم اشکال دوم بر مرحوم شیخ. اینجا دلیل لفظی داریم، اینجا دلیل لفظی ما اصالت الاطلاقی است که در اسباب جاریه. شارع وقتی آمد احل الله البیع رو فرمود، گفتیم امضاء مسبب امضاء جمیع اسباب، یعنی هر چیزی که عند العرف سببیت داره. حالا اگه عرف گفت بین لفظ غلط و غیر غلط فرقی نیست، چه بگید دقت و چه بگید بیت و چه بگید بیت و بیت، فرقی اگر عرف هر دو رو سبب دانست، اصالت الاطلاق همه رو شامل میشه. بله مرحوم شیخ ممکن است مرادش، بالاخره شیخ شیخه و باید ببینیم مرادش چیه. نمیشه با یک اشکال سطحی بالاخره در مقابل شیخ ایستاد که بگیم مقصود مرحوم شیخ از این قدر متیقن گیری، مقصود شیخ این است که دلیلی که در اینجا دلیل لفظیه، اما دلیل لفظی مجمله. ما از احل الله البیع یک اطلاقی رو نمیتونیم راجع به اسباب استفاده کنیم، و احل الله البیع نسبت به انفاس نسبت به اسباب اجمال داره نه اطلاق. اون اگر اجمال داشته باشه میگیم خب هر جایی که دلیل لفظی مجملی هم بود باید قدر متیقن گیری کنیم. بگیم مراد شیخ اینه که اینجا دلیل لفظی ما اجمال داره. خیلی اگر مراد شیخ این باشه، اشکال ما بر شیخ بر اون تأییدیش که از کلام فخرالدین آورد. مرحوم فخرالدین وقتی آمد بیان کرد که باید تفصیل بدیم بین اونجایی که غلط مثل بیعتست و اونجایی که غلط مثل جوستوست، گفت در اونجایی که بیعت میگیم درسته، اونجایی که به جای جوستو میگیم جوستو اونجا باطله. ما به شیخ عرض میکنیم اگر شما مرادتون از این قدر متیقنگیری اینه که دلیل لفظی ما نسبت به اسباب اجمال داره و باید قدر متیقنگیری کنیم، همه اینا رو باید بگید باطله. رو تفصیل میدید باید بفرمایید قدر متیقن اونجاییست که به تو صحیح بدون غلط خونده بشه. حتی اگر بیعت رو گفت بیعته، این از قدر متیقن خارج. اگر شما مرادتون از این قدر متیقن این باشه، اشکال ما این است که این تفصیل رو چرا پذیرفتید و چرا تفصیل فخرالدین را به عنوان مؤید خودتون آمدید بیان کردید؟ شما مگه نمیگید قدر متیقن؟ و قدر متیقن این است که بیعتر هم شامل نشه، بیعتم خارج از قدر متیقنه. اشکال دیگری که ما در اینجا داریم، حالا یا به عنوان تحقیق در مسئله، این است که اینجا ما سه تا عنوان داریم. یک، ما لا یعد غلطا عند العرف، در مقابلش ما یعد غلطا عند العرف. دو، ما لا یعد غلطا به حسب القواعد العربیه، در مقابلش ما یعد. سه، ما یکون مغیرن للمعنا. این مغیرن للمعنا هم دو جوره. یک جور این است که طوری معنا رو تغییر میده که حقیقت اون عقل رو به هم میزنه. دو، مغیر معنایی است که طوری معنا رو تغییر میده که حقیقت عقل رو به هم نمیزنه. شما وقتی میگید بیعته، این بیعته یا بیعت مثلا این مغیر معناست، بیعته یعنی کم روختی، اما مغیر معنایش که لا یخرجه عن حقیقت البیت، اما یه مغیر معنایی داریم که یخرجه عن حقیقت البیت را از حقیقت عرض. اونجا که شما به جای بیعتو بگید البیعه مثلا فرض کنید که ظهور در بیعت عهدی داشته باشه، یا به جای جوشتو بگید جوشتو یخرجه عن حقیقت. خب اینجا ما باید یکی یکی اینا رو بررسی بکنیم در تحقیق در مسئله. اشکالی نیست و تردیدی نیست که اگر یک چیزی به حسب قواعد عربی غلطه، اما عرفی رو غلط نمیدونه، مخرج از مخرج معنا و مغیر معنا نیست، فقط به حسب قواعد عربی غلطه، به جای اینکه بگه بعتو و بعتو مثلا به فرض البابو، این اشکالی نیست، در اینکه این اشکالی نداره و هیچ دلیلی نداریم. قدر متیقنی هم که مرحوم شیخ آمدن بیان کردن ما جواب دادیم. دو، اونجایی که به حسب العرف غلطه، اونجایی که عرف اصلا این غلط میدونه، مرحوم آقای خویی فرمودن اونجایی که عرف این رو غلط میدونه دیگه این لفظ غلط لا یصلح للانشاء. ما در این تأمل داریم، اگر یه لفظی اندل عرف غلطه اما خود متبایعین هر دو میدونن قصد انشاء بیعت داره روش میشه، عرف رو غلط میدونه، اما متبایعین با این لفظ غلط انشاء بیعت کردن. ما دیروز آمدیم گفتیم مانندگی رو نمیشه به قرآن و مقایسه کرد، به نماز مقایسه کرد، او یه بحث جدایی داره که دیروز توضیح دادیم. آیا شما مرحوم آقای خویی میخواید بفرمایید که اگر یه چیزی اندل عرف غلط شد دیگه لا یصلح للانشائیه، بگیم دلیلی نداریم، عرف اینا رو میگه، قرینه هم نباشه خودش ظهور در انشاء داره، اما اگر یه جایی لا یصلح للانشائیه، لا یکون صریحا فی الانشاء، اما قرینه هم راش آمد در این زمین در مفهوم انشاء، ما باید بپذیریم. ما چه وقتی داریم این رو کنار بگذاریم؟ پس اونجایی که حتی یعد و غلطن اندل عرف اگر متبایعین قصد انشاء بکنن این کافی. درسته. شاره ببینید، شاره میاد اون چرا که در نزد عرف هست امضا میکنه، درست میگه هر آنچه که عرف او رو سبب میدونه من رو امضا کردم. اما الان اگر یک چیزی غلط اندل عرف شد، از خود عرف هم سوال کنیم آقا حتی اگر شما قصد انشاء هم بکنید باز قبول نمی کنید. اگر ببینید یه وقت یه چیزی غلط هست بگیم آقا این غلطه، عرف هم میگه این غلطه، منتها بدون قرینه، هم دو مجردن بگیم یه کسی یه لفظی رو میاره غلطه به عنوان ایجاب غیر نمیتونه واقع بشه، اما آورد قرینه هم نیاورد، بگیم قطعا اون ادله امضا که نمیگیره این رو. اما اگر از خود عرف سوال کنید، ببین عرض ما الان این است که عرف این هم میگه خیلی خوب، اون چرا که ما هم غلط میدونیم اگر قرین هم را به بود دزمانه این نداره. موضوع هست تحبیل
نشان
میکنیم
الان شما
اون لفتی که غلط میاره در عرف مطلعه نیست، اگر از عرف سوال کنیم، عرض ما اینه، اگر از عرف سوال کنیم که آقا این ابتداعا فی نفسه غلط در نظر شما، اما اگه قرینه هم را کابل چی؟ هر قرینه فرقی میکنه، شما مجازات هم گفتی مانعی نداره، من عرضم این است که عرف یا این قرینه آمد مانعی نداره. شما الان ببینید در خود شاهدش اینه، مردم وقتی معاملاتی انجام میدن وقتی نزاعشون میشه این میگه من اینطوری گفتم، اگه دیگری بشه که اینو اشتباهی گفتی میگه خب تو که میدونستی ما قصد اون انشاء بوده، ما قصد اون بی بوده، همین رو کافی میدونه. نه قصد باطنی، نه مظهر بخواد، مجرد قصد باطنی کافی نیست. یه مظهری آورده، این مظهر بدون القرینه غلطه، اما مع القرینه هیچ کاری داره. میاد سراغ اسمه سوم، ببینید آقا بحث، حالا در بحث نکاح اونجا ممکنه مقدار انسان احتیاط کنه. تو معاملات که اصلا عرض کردیم اصلا روی مبنای این است که ما عربیت رو معتبر بدونیم، در حالی که عربیت هم معتبر نیست. حالا میایم سراغ اونجایی که یه لفظی لا یعد غلطا به حسب القواعد العربیه و لا یعد غلطا عند العرف، اما این مغیر معناست. خب حالا چگونه تفکیکش رو تصویر بکنیم؟ مثل همین که به جایی که بگه جوزه گفته جوزه، جوزه رو خود جوزه از جهت عرفی غلط نیست، جوزه درسته، ولی مغیر معناست. او تجویز، این تجویزه، مغیر معناست، مغیر معناست علاوه هم که دیگه مخرج از حقیقت تجویزه. این که جوزه رو کرد، ظاهر این است که این رو دیگه نمیشه کاری کرد، یعنی فقط باید همین رو گفت. بگیم اگر یک لفظی مغیر معنا بود، اونم نه مطلقا، مغیری بود علی وجه یخرج عن حقیقت العقد، این باطله. ادله دیگه شامل این نمیشه و ما دلیل بر صحت این نداریم. و در نتیجه ما هم در این تحقیقمون میرسیم به همون فتوایی که مرحوم سید داده. میگیم اگر مغیر معنا باشه علی وجه یخرج عن حقیقت البیع یا حقیقت العقد، اینو دیگه نمیشه برای چیز کرد. چرا؟ سوال بسید دلیل چیه؟ دلیل من است که لعدم صدق العقد علی دیگران. الان کسی گفت جوزتو لا یصدق بر این نکاح، الان کسی به جای بیعتو گفت عبد، لا یصدق بر این بیع، در بیعته صدق بیع میکنه، اما اگر با و این رو جاش رو عبد کرد گفت عبد، لا یصدق علیه البیع. و ما در باب معاملات باید اون عنوان، حالا یا عنوان کلی بیع این باید صدق بکنیم، یا عناوین جزئیات بیع سلم، بیع کذا، که حالا در سیاق اونها هم همین خصوصیات مطرح میشه. پس ما تنها موردی که میگیم که آقا غلط عند اللغه لا یضر، غلط عند العرف لا یضر، اونی که مضره اونجاست که مخرج از مغیر معنا باشه، به طوری که از حقیقتش اخراج کنه او رو. دلیل اون است که دیگه اون عنوان معامله یا اون عنوان کلی عقد برای صدق نمی کنه. نه صدق نمی کنه. صدق نه، صدق بیگه نمی کنه در اینجا. ببینید قرینه فقط برای انشا کافیه، اما اینجا دیگه صدق بیگه نمی کنه. برای اینکه اینجا مثل این است که شما قرینه بیارید، برای اینکه آخه در باب مجاز هم میگن که هر لفظ در هر معنای مجازی که نمیشه استعمال کرد. شما مثلا لفظ فرش رو استعمال کنید در هندو نمیشه که در جایی که قابلیت داشته باشه. شما یه لفظی داری، عرف میگه این غلطه، عرف میگوید که اگر کسی بدون قرینه استعمال کرد این انشاء بیعی نیست. خب بگو اگه با قرینه استعمال کرد چی؟ عرض کردم خدمت شما، حالا اگر در یه جایی مثل فرش و هندونه شو، یعنی عرفم گفت آقا هزار تا قرینه هم بیاری این صلاحیت انسان نداره، او رو باز ما تسلیم میشه. کنایه هم باید تناسب درش باشه آخه، حالا بلکه یه لازم و منظوری باید باشه، باید بین اینا یه لازم و منظوری باشه، اما در اونجا که هیچ تناسبی نیست لازم و ملزوم وجود نداره. چی فرمودی؟
یعنی که
عرفی
الان
که باید اونجا که فرمودی عرف باید بدونه برای مغیر معنایی، بله. اینو
تو الان
که باید بده شاهر عرفی، ما چطور ایران
باید چطور عرفی نبرمی کنه با خریم؟ ما چی شاهر عرفی داریم؟
از خود عرف سوال کنیم، از خود عرف سوال کنیم که آقا من دیتو رو
ببینید. در کنارات هست که با قریبه مقالیه ما یا قریبه مقالیه
حالا ببینید بخواب این عرض کنید ببینید ما در باب الفاظ عقود اصلا بیشتر دنبال این هستیم که بگیم خب حالا میگیم یه لفظی رو عبور اگر بین هما هم قرینه نبود بگیم به حسب اولی ظهور در انشا داره یا نداره یعنی این فرضی که ما عرض کردیم به عنوان یه فرضه ولی اونی که دنبالش هستیم این هست که در محل در معاملات این کسی که به ات هر رو هم نمیدونم این همه قصد بی کردی یا نکردی بگیم ظهور در بی داره کافیه اون موردی که ما عرض کردیم یه فرض نادری اصلا ولی فرضش میشه اشکالی هم میخوایم بگیم نداره اگر یه لفظی اندر عرف غلطه مندون به قرینه اما همین عرف مل قرینه صحیح بدونه این مانعی نداره خیلی خوب اگه ندونستی چی ولی نکته مهم این است که اونجایی که یک لفظی مغیر معنا این یه سبب میشه که اون عنوان دی برای شرط نکنه اهل الله البی شاملش نمیشه عنوان وقتی میگه جربستو بگیم آقای جربستو اصلا گفتی با نگفتن یکیه برای این جربستو لایستقو بر این تزریج عنوان عقل نکاح صرف نمی کنه این هم حالا تحقیق در مطلب حالا انشاءالله خودتونم دنبال کنید ببینید که چیه خب حالا من مسئله دور عنوانشو میخونم ما مسئله یک تحریر کتاب الزی رو تمام کردیم به حمد الله یه انتراق مسئله دو که فردا میخواییم مسئله دو رو شروع کنیم رفت در این است که آیا از شرایط ایجاب و قبول این است که ایجاب مقدمه بر قبول باشه آیا تقدیم ایجاب در قبول این لازمه یا لازمه برای این که آیون پیش مطالعه بفرمایید کتاب جواهر جلد 22 صفحه 254 البته این بحثا اولین چیزی که نگاه بکنید خود مکاتب شیخه اما جواهر جلد 22 صفحه 254 رو ملاحظه کنید کتاب البیع امام رو هم ببینید مثل الفقهای مرحوم آلخوری هم ببینید تا دنبال کنید ان شاء الله. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.